خوب هستی؟ تو لیت خوب نبستی؟ لیتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
حال از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر. سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران مجید حمزه، امیر منوچهری، ایوب آقاخانی، نورالدین جوادیان، ماندانا محسنی، عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، سعیده فرزی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی.
گوینده شمسی صادقی.
تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پنجم.
در این میان تأثیر اندیشه اسلامی در فکر و اندیشه اقبال لاهوری بعد از ادامه تحصیل در اروپا نظر علی را جلب می کند. این مسئله تفاوت نگاه محمد اقبال را در رویارویی با تمدن غرب بر او آشکار می کند. و اینک ادامه نمایش.
سال 2010 لاهور، خانه جاوید اقبال.
مدتی با لال رویان ساختم، عشق را با مرغول مویان باختم. باده ها با ما سیمایان زدم، بر چراغ عافیت دامان زدم. این کبوترها هر وقت تو رو میبینن از شادی پروبال میزنن، مثل این که دوست دارن بیشتر پیششون باشی.
بعید میدونم به خاطر حضور من باشه جناب اقبال. شنیدن صحبتای شما اونا رو هم سر شوق آورده.
شاید. هیچ کس نمیدونه اونا چه فکری میکنن.
شاید اشعار حضرت اقبال به گوششون آشناست.
کبوترا همدم خوبی براش بوده، همیشه در سکوت باهاشون صحبت میکرد.
تنوع مضمون در آثارشون شاید در کمتر شاعری دیده شده. غزلهای ابتداییشون بیشتر آمیزشی از عشق مجازیه، ولی در اشعار صوفیانه‌شون غزل‌سرایی سنتی رو کنار گذاشتن. طرز بیان نو شده، بیشتر تحت تأثیر فلسفه وجودی و حتی تصوف قرار گرفتن. چه تحولی باعث این تغییر نگاه شد؟
از زمان دانشجویی پدرم اشعارشو با سبک جدید می نوشت. غزل سنتی رو ترک کرد و فقط به نظم توجه میکرد. اینها به خاطر تأثیرات افکار غربی بود، اما از نظر اشعار صوفیانه زبانی که اقبال به نتیجه فریب فردیت نفس بعد از نمود حق رسید، بسیاری از نظریات سیاسیش رو هم اصلاح کرد و درباره ملیت وطنی اشعار زیادی گفت. خب از نظرش حقیقت ازلی فقط خدا بود.
از شعرهای اردو و فارسی زبان چقدر متاثر بودن؟
از بیدل دهلوی، میرزا غالب و شیوه داغ دهلوی بهره زیادی برد. تونست در کنار شیوه شعرهای غربی شرقی بودنش رو هم حفظ کنه.
به نظرم ایجاد تغییر شیوه شعر در اون زمان اصلا نباید راحت بوده باشه.
زمان نهضت علیگر شعر نو با سبک غربی به وجود اومد. شعرهای زیادی سنت شاعری اردو رو ترک کردن و از شیوه غربی متأثر شدن. پدرم در همین زمان رشد کرد. اقبال علاوه بر شعرهای اردو و فارسی زبان به بهترین شعرهای انگلیسی زبان هم توجه می کرد.
بیشتر از چه چیز شعر غربی تأثیر می گرفتن؟
در اشعار اردو و فارسی مضامین طبیعت یا وطن و ملت کمتر دیده می شد، ولی در اشعار انگلیسی این جذبه ها بیشتر وجود داشت. پدرم جایی گفته بود که از هگل، گوته و وردزورس استفاده کرده. از شیوه هگل و گوته حقیقت باطنی اشیا رو یاد گرفت و وردزورس اونو از الحاد و بیدینی مسون نگه داشت.
بدون شک ترجمه اشعار انگلیسی هم مزید بر علت بوده تا رنگ و بوی اشعارشون تغییر کنه.
شعر ملی در اون زمان بیشتر درباره تباهی و فنای ملت بود، اما پدرم وقتی با اشعار غربی آشنا شد، شعرش رو از تباهی و یأس و ناامیدی برای رهایی ملت به کار برد.
استاد، امروز با اینترنت و وسایل ارتباط جمعی انتشار افکار و اندیشه‌ها خیلی راحت شده، ولی جناب اقبال اون زمان چطور صداشون رو به مردم هند رسوندن؟
بعضی از اشعارش در مجله زبان دهلی و شور محشر چاپ شدن، در محافل شعرخوانی هم مشهور بود. اما شاعر محفلی نبود. بعد از دوران دانشجویی دیگه به مجالس شعرخوانی هم نرفت. بیشتر اشعارش رو یکی از دوستانش به اسم ابو صاحب می نوشت. اقبال در اون زمان هیچ نوشته ای از خودش نداشت.
از نظر سیاسی چطور؟ فعالیتاشون از چه زمانی شروع شد؟
سال 1899 به انجمن حمایت اسلام تا حدی وابستگی پیدا کرده بود. آشنایی با سر عبدالقادر هم از همین جا شروع شد. عبدالقادر اون روزها در دانشکده اسلامی استاد ادبیات انگلیسی بود. پدرم در رشته تاریخ، اقتصاد، فلسفه و انگلیسی درس میداد. مرکز حیات فرهنگی لاهور در آن زمان بهاتی دروازه بود. پدرم این منطقه رو برای زندگی انتخاب کرد چون بیشتر دوستاش اونجا زندگی میکردن.
هم نشینی با همچین اساتیدی برای هر کسی غنیمت بزرگیه. میتونه دلیلی باشه برای شکل گیری فکر ادامه تحصیل در اروپا؟
پروفسور آلنورد تشویقش میکرد تا برای ادامه تحصیلات عالی به آلمان یا انگلستان بره. آرنولد وقتی بازنشسته شد به انگلستان برگشت. در اون زمان خانواده برای تأمین هزینه های سفر در مضیقه مالی بود. پدرم با اندک پسندازی که داشت باز هم مجبور به کمک گرفتن از برادرش عطا محمد شد. ماه می سال 1903 اتفاق ناراحت کننده‌ای در خانواده اقبال افتاد.
سال 1903، سیالکوت، خانه شیخ نور محمد.
سلام پدر، خوشحالم دوباره دیدمت.
خدا حفظت کنه پسر، ترسم از این بود که دیدارمون به قیامت برسه.
بعد از یک سال شوق دستبوسی شما منو به سیالکوت برگردوند.
آی ببین کی اومده، قدمت به روی چشم محمدم. اومدنت تو این موقعیت مثل آبیه که روی آتیش ریخته باشه.
زن بذار عرق تنش خوش بشه بعد.
وقتی برای استراحت نیست پدر. وقتی موضوع عطا محمد رو از علی بخش شنیدم نفهمیدم چطور خودم رو به اینجا برسونم. خب تعریف کنید چه اتفاقی افتاده.
براش پرونده سازی کردم.
خب
عطا آدم سختگیری هست ولی آزارش به کسی نمیرسه. بعد از اینکه معاون ستاد ارتش منطقه بلوچستان شد دعوای جعلی درست کردن و ازش شکایت کردن. حالا میخوام براش دادگاه را بندازم.
عطا که بیگناهه برای چی قبول کرده تو همچین دادگاهی حاضر بشه؟
عطا فکر میکنه که دادگاه و شاهدا تحت نفوذ مخالفاشه، به همین خاطر درخواست داده یا همکارای مخالفش منتقل بشن یا دعوا به دادگاه دیگه ای منتقل بشه.
هنوز جوابی به درخواستش ندادن؟
نماینده سیاسی دولت بلوچستان مخالف این درخواسته.
زن و بچه هاش نگرانن اتفاق بدتری براش بیفته.
انقدر فکر بی سر و ته نکنی. معذرت خواهم.
خواهش
بفهم.
اینقدر فکرهای بی سر و ته نکن. پشت و پناه آدم بیگناه همیشه خداست.
تا جایی که من میدونم پدرزنش ارتباط خیلی خوبی با مقامات داره.
فعلا از دست کسی کاری بر نمیاد. باید.
وقتی برادر طرف حقه برای چی باید دست به دامان کسی بشیم که میدونیم کاری از دستش بر نمیاد؟
درسته پدر، ولی خودم گره کار بندش رو به واسطه بنده های دیگه باز میکنه. عطا محمد حق زیاد به گردنم داره. فکر میکنم در این باره بتونم از لارد کرزن کمک بگیرم.
فکر میکنی نایب السلطنه برای رفع این مشکل وقت داشته باشه؟
احتمالا بتونن توصیه به دادگاه بکنن تا نظر برادرم تأمین بشه. وقتی دادگاه بی‌طرف باشه جایی برای نگرانی نمیمونه.
هر کاری به ذهنت میرسه انجام بده پسرم.
برای این کار باید به ناحیه فورت برم. قبل از هر کاری باید عطا محمد رو ببینم.
تو با این کار دین تو به برادرت ادا میکنی.
سال 2010، خانه جاوید اقبال.
لورد کرزن بعد از ملاقات با پدرم مخالفای شیخ عطا محمد رو منتقل کرد و پدرم تونست عمو رو ملاقات کنیم. عمو وقتی فهمید که پدرم میخواد برای ادامه تحصیل به انگلیس بره کمکش کرد.
دست شما در نکنم، ممنونم.
ببین از طعمش خوشت میاد. ما بهش میگیم چای دوج پتی.
فکر کنم که شیر چای خودمون باشه.
نه
خوشمزه است.
درسته نوشه جانه.
استاد رابطه پدرتون با پروفسور آرنولد چطور بود؟
خب میشه گفت دوستی و تعلق خاطر بین هر دو وجود داشت، ولی درباره برنامه سیاسی آرنولد اطمینان کامل نداشت.
پروفسور فعالیت سیاسی هم داشتن؟
نه به شکل واضح. نظیر نیازی در این مورد نوشته وقتی خبر مرگ آرنولد به پدرم رسید، اقبال با چشم گریان گفت که از دوست استادش محروم شد. آرنولد کمک های زیادی به پدرم کرده بود، مخصوصا در لندن، اما پدرم نسبت به آگاهی آرنولد از عقاید اسلامی مشکوک بود.
مگه پروفسور درباره مسائل اسلامی هم آگاهی داشت؟
تألیفاتی در این زمینه داشت. اما از نظر پدرم آرنولد به دولت انگلستان وابسته بود و هر کاری که میکرد برای خواسته انگلستان بود. از نظرش آرنولد به اسلام یا مسیحیت تعلق خاطری نداشت.
برای جناب اقبال مذهب اهمیت بیشتری داشت، ولی ایشون به عنوان یه شاعر ملی شناخته میشن.
ابتدا اینطور بود. زمانی که لقب شاعر ملی و مردمی رو بهش دادند، اون روزها جمال الدین اسدآبادی خواهان اتحاد کشورهای اسلامی به طور دموکراتیک بود. میخواست مسلمون ها با تکنیک اروپایی آشنا بشن و برای مبارزه با استعمار راه اتحاد رو پیش بگیرن. پدرم با ذهن جستجوگرش در زمانه ای زندگی میکرد که هم خطر جنگ جهانی وجود داشت و هم سلطه انگلستان در داخل. هندوها هم که راهی برای مسلمان ها نگذاشته بودند. تنها راه اتحادی که به ذهنش میرسید مذهب بود.
پس زمینه فکر تشکیل کشور پاکستان در همین دوران شکل گرفت؟
سالها طول کشید. اقبال وقتی به اروپا رفت مجذوب ملی‌گرایی بود، اما یک سال و نیم بعد از حضورش در انگلستان نگاهش درباره ملی‌گرایی تغییر کرد. معتقد بود تولد اتفاقی انسان در یک منطقه و تعصب ورزی به میهن و نفرت از انسانهای دیگه و به استثمار در آوردنشون جایز نیست. اون تمام تلاشش رو کرد تا مسلمانهای هند کشور مستقلی داشته باشن. اما حتی نتونست تحقق آرزوش رو به چشم ببینه.
به نظرتون اتفاقاتی که بعد از جدایی پاکستان از هند افتاد قابل پیش بینی بود؟
جدا شدن منطقه‌ای از هند در زمان خودش یک نیاز جدی به حساب می اومد. اما مطمئنم پدرم همچین سرنوشتی برای مردم نمی خواست. اون فکر میکرد اگر موضوع مذهب در بین باشه به عاملی برای اتحاد تبدیل میشه، اما اینطور نشد.
میشه گفت به نوعی ایده جهان وطنی دست پیدا کرده بودند.
احساس ملی‌گرایی رو بزرگترین دشمن اسلام میدونست. وجود کمونیسم و ایده جهان وطنی سوسیالیسم باعث تلفیق این دو ایده شد. اما اقبال این اسمها رو زاده ی تفکر ماتریالیستی غرب می دونست.
استاد جاوید زمان دقیق این تغییرات کی بود؟
تا حدودی پوچی فلسفه عقل‌گرایی اروپا قبل از رفتن به اروپا براش محرز شده بود. بعدها اقبال جوابشو در تصوف وجودی پیدا کرد، اما در دوره سوم زندگیش فلسفه و تصوف وجودی هر دو اهمیت خودشون رو از دست دادن.
پس بعد از اتحاد درونی به سراغ ایجاد اتحاد بیرونی رفت؟
معتقد بود امت اسلامی بر اساس دین شکل میگیرن، به اتحادشون نه بر اساس وطن بلکه بر اساس اشتراک ایمانشونه. با این انقلاب فکری از تصور اتحاد هندوها و مسلمانها کناره گیری کرد.
علاقه به تصوف چه تأثیری روی دیدگاهشون داشته؟ اینطور که من شنیدم پدر بزرگتون شیخ نور محمد صوفی منیش بودن.
بله بله، اما خلق و خوی درویشی اونو از زندگی روزمره دور نمی کرد. شعارش این بود: دل به یار و دست به کار. پدرم بیشتر از هر صوفی از این مرد چیزهای زیادی یاد گرفت. شنیدم دستش شفا بود. اقبال در اروپا با تصوف بیشتر آشنا شد، سالهایی که به تنهایی نگذروند.
یعنی همراه خانواده به اروپا رفته بودن؟
نه نه، حافظ و مولانا همراه همیشگیش بودن و زنی که همراه و همدم سالهای غربت شده بود، عطیه فیضی.
سال 1905، لندن.
جشن بزرگیه، من حتما باید خانم بیک از نزدیک ببینم.
میس بیک خواهر آقای بیک، مدیر دانشکده علیگر و حافظ منافع دانشجوهای هند هستن. برای تمام دانشجوها مثل مادره، هر مشکلی داشته باشی میتونی باشون در میون بذاری.
فعلا به لطف دکتر آرنولد و شما مشکلی وجود نداره. راستی شما چی؟ مشکلی داشتی؟
نه مشکلی نداشتم، اما یکی از دوستان وقتی از نظر مالی مشکلی براش پیش اومده بود بهش کمک کردم. راستی گفتی میخوای در دانشکده حقوق هم ثبت نام کنی؟
درسته.
با دانشگاه مونیخ در ارتباطی؟
مقالم براشون فرستادم، مسئولین دانشگاه من از شرط اقامت در دانشگاه معاف کردن، اجازه دادن مقالمو به زبان انگلیسی بنویسم.
خیلی شانس آوردی، شنیدم تو دانشگاه آلمان یه سال و نیم تا سه سال باید تو کلاس حاضر باشی، مقالات هم باید به زبان آلمانی نوشته بشه.
به خاطر توصیه دکتر آرنولد و اساتید کمبریج این لطف رو در حقم کردن. از زمان ورودم به انگلیس دکتر آرنولد خیلی بهم کمک کرد. پیدا کردن حتی محلی برای خرید گوشت حلال اینجا از همه چی سخت.
این مشکل همه ای ماست. آفتابه هم یکی دیگه از مشکلات غیر قابل حله. نگاه کن وسط مهمونای میس بیک از چه چیزایی حرف میزنی.
اگه لینکلن ال قبول بشم میتونم از کمبریج برم لندن، اینطوری کارم خیلی راحت تر میشه.
برای منم خوب میشه، حتی میتونی به خونم بیای اونجا بمون.
او من بنزه کافی بهتون دردسر دادم، فعلا میخوام تمام فکرم رو موضوع تحقیقم بذارم.
کارتو خیلی زود شروع کردی. چه موضوعی رو انتخاب کردی؟
تکامل فلسفه مابعد و
طبیعت. برای تحقیق درباره تصوف به شواهد و قرائن هم نیاز داری نه؟
به خواجه حسن نظامی نامه نوشتم، ازشون خواستم همه آیاتی که درباره تصوف در قرآن وجود داره رو برام بفرستن. سوالات زیادی دارم. باید بفهمم تصوف از لحاظ تاریخی به اسلام تعلق داره یا نه.
فکر می‌کنم بعد نباشه از دکتر برام و نیکلسون که در زبان فارسی و عربی مهارت دارن کمک بگیری. مستشرقین با سابقه هستن.
چند بار از راهنمایی‌های دکتر تگرد که فلسفه هگل و کانت رو تدریس میکنه استفاده کرد. با هم درباره مباحث تصوف و عرفان مناظره کردیم.
شنیدم این روزا کمتر دست به شعر میبری.
مدتیه به این فکر میکنم شعر و شاعری رو ول کنم. بیان افکار شرقی به سنت شعرهای قدیم و طبق ضرورت زمان، شعر گفتن و
شاعری متعهد شدن رو امکان پذیر نمی کنه.
با کلام مؤثرت شایسته نیست دست از این نیروی بزرگ خدا دادی بکشی. شاعر متعهد در خط پیامبرانه.
شیخ عبدالقادر، من لایق اینجور تعریف تمجیده نیست.
جایگاه شما بالاتر از
یه لحظه خواهش شد. شما این صدا رو میشنوید؟
منظورتون چه صداییه؟
میترسم بگم زمزمه اشعار حضرت حافظ به گوشم میرسه، فکر کنید عقلم از دست دادم. صدا از اون طرف میاد.
نمیدونم.
صدا باید از اینجا باشه. اگه این افراد زبان فارسی بلدن،
این سپیک از دوستداران زبانهای شرقی هستن.
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خموش. ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پور.
برافو، برافو، مثل همیشه بی نقص و دلنواز اشعار حافظ با روح انسان صحبت میکنه. سر عبدالقادر، شما اینجا هستید؟
صدای شعرخوانی این بانوی محترم من و دوستمو به سمت جمع شما کشون، باید ببخشید.
بسیار عالی. این حرف چیه که میزنید شما؟ این بانوی محترم همیشه ما رو در این جمع ها به شنیدن اشعار زیبای فارسی خوشحال میکنه.
شعر فارسی رو بسیار خوب میخونم.
بله، معرفشون میکنم. خانم عطیه فیضی، آشنا به زبان عربی، فارسی و سانسکریت.
از آشناییتون خوشبختم سر عبدالقادر.
امشب آشنایی با شما برای من بهترین اتفاق بود.
دوستتون رو معرفی نمی‌کنید؟
ایشون محمد اقبال هستن، دانشجوی فلسفه و حقوق.
احتمالاً شنیدن اشعار حافظ با صدای زیبای خانم عطیه حواسی برای دوستتون نگذاشته.
وقتی من در برای حافظ فکر می‌کنم روح حافظ در من حلول می‌کنه. واقعاً میشم خود حافظ. بعد ببخشید، از آشنایتون خوشحالم.
پس یا شاعر هستید یا آشنا به شعر.
خودشون شکست نفسی میکنن، ولی جناب اقبال از شعرای مطرح هندوستان هستن. آشنایی با شعر در گوشت و پوستشون تنیده.
چقدر عالی.
بله،
حتما باید به شعرخوانیتون دعوت کنید من.
سر عبدالقادر زیاده روی میکنن. در مقابل حافظ که یکی از بزرگترین شعرهای آسیاست، شاید یکی از بزرگترین شعرهای جهان، من فقط اوراق سیاه میکنم.
سر عبدالقادر؟
بله.
بهتر نیست ما این دو نفر رو در دنیای زیبای شعر تنها بگذاریم؟
بله بله، حتما. اتفاقا درباره موضوع مهمی میخواستم با شما صحبت کنم.
شنیدن بله. صدای آشنا در غربت مثل شنیدن صدای مادر در زمان تنهایی.
درسته، پیدا کردن همزبان اینجا مثل پیدا کردن آب در بیابانه. بیشتر اوقات میس بیگ برای تلطیف مجلس از من دعوت میکنن تا شعری برای دوستانشون بخونم. همیشه از شکسپیر و شعرهای انگلیسی زبان شعر خوندم. نمیدونم چرا امشب به یاد حافظ افتادم.
ایشون با زبان فارسی آشنان؟
بله، چند نفر از دوستانشون که امروز دعوتن از مستشرقین بنامی هستن. اومدن من از لندن به کمبریج کمی مشکلم و دوست داشتم امشب در این جشن حضور داشتم.
راستش منم علاقه‌ای به حضور تو این جشن.
بله، چند نفر از دوستانشون که امروز دعوتن از مستشرقین بنامی هستن. اومدن من از لندن به کمبریج کمی مشکله، اما دوست داشتم امشب در این جشن حضور داشته باشم.
راستش منم علاقه‌ای به حضور در این جشن نداشتم، ولی راستش خوشحالم از اینکه تصمیمم برگشت و حالا اینجام. بهتر نیست از ادامه جشن لذت ببریم؟
حتما، بفرمایید.